بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله اولا از مسائل مربوط به مهر بود. تا این مسئله تمام بشه بعضی از مسائل مستحدثه مربوط به مهر رو هم در دنبالش مطرح میکنیم، مطابق آنچه معمول ماست که در کنار مسائل فقهی سنتی مسائل مستحدثه رو هم ما عنوان کنیم. بحث در این بود که آیا عمل حر تواند مهر واقع بشود یا نمیتواند. گفتیم دلیلی بر من نداری، عموماتی که درباره مهر در کتاب الله و سنت وارد شده که عمل حر هم می شود. بنابراین همون کاری که موسی در برابر شعیب و دختران شعیب کرد، همون کار دیگران هم می تونن انجام بدن، مهریه رو، منافع حر و عمل حر انجام بدن. از فعلا ذالک روایات خاصه هم داریم، از فعلا ذالک روایات خاصه داریم که عمل حر مهر واقع شده. چند تا روایت داریم که بعضیش در منابع ماست، بعضی دیگر هم در منابع ماست هم در منابع اهل سنت. اول حدیث یک باب دو از ابواب مهور جلد 15 وسائل. این حدیث است که به عبارات مختلف نقل شده. حالا ما این حدیث رو از وسائل نقل میکنیم. بله، حدیث یک باب دو در اینجا هست از ابواب مهور، حدیث محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال جاءت امرأتون الان نبی، همون داستان معروف، زنی خدمت پیغمبر آمد، فقالت زوجنی، از کد همسری برای من انتخاب کنید. معلوم میشه خیلی ساده بوده زندگی اولیه در اون زمان و رو درواسی به قول ما نموده. زن میاد در جمع اصحاب خدمت پیغمبر، میگه همسری برای من انتخاب کنید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من لهذهی، این من میشه ادهی اونجا حاضر بودن، تو جمع بوده، من لهذهی، کی هست خواستگار این؟ من لهذهی یعنی کی خواستگار این زنه؟ فقام رجلن فقال انا یا رسول الله، من خواستگار این زنم. زوجینی ها این را به همسری من درآورد، کان اون زن وکالت داد به پیغمبر گفت زوجینی یا رسول الله، و اینم تقاضا میکنه از پیغمبر به عنوان وکالت عقدش رو جاری کنی. فقال، پیغمبر فرمود ما تعطی ها، چی مهریه بهش میدی؟ ما تعطی ها. فقال مالی شیعون، من آدم به اصطلاح آسمان جلی هستم، هیچی ندارم، مجانی. قال لا، پیغمبر فرمود نمیشه. قال لا. فعادت، دوباره زن تکرار کرد زوجنی. فعادت، فعاد رسول الله الکلام، پیغمبرم دوباره فرمود من لحاظهی، کی خواستگاره؟ فعاد رسول الله الکلام، فلم یقم احد غیر الرجل، هیچ کس جز اولی برنخواست. فقط معلوم شد تو این جمعیت یه خواستگار بیشتر نداره، اونم آدم آسمانجلی هست. ثم عادت، پیغمبر دید که نمیشه، این که میگه من هیچی ندارم، پیغمبر سکوت کرد. مرتبه سوم زن باز حرفش رو تکرار کرد، ثم عادت، خواستش رو تکرار کرد. فقال رسول الله فی المرت الثالثه، در مرتبه سوم فرمود اتحسن من القرآن شیئا، اتحسن من القرآن شیئا، چیزی از قرآن بلدی؟ قال نعم، بله قرآن بلدی، هیچ چیز ندارم ولی قرآن بلدی. قال قد زوجتکها انا ما تحسن من القرآن، این زن رو به همسری تو در آوردم به اون مقداری که از قرآن بلدی. فعلمها یاهو، یادش بده، که انا یه وکالت تامهی به پیغمبر داده بود اون زن، و هم به مقتضای اون وکالت تامه عقدش و پیغمبر اکرم خوند و مهریه رو هم تعلیم قرآن قرار داد. خوبی مصداق عمل هر بله، حالا اون کراهت ممکن داشته باشه موز گرفتن بر تعلیم قرآن، ولی در اینجا کراهتی هم نداره ظاهرا. خب حضرت چی رو مهر قرار داد؟ قرآن و یه تعلیم قرآن رو، واضحه دیگه. من تعجب میکنم بعضی از فقها ها بحث کردن قرآن رو مهر قرار داد، تعلیم قرآن، معلوم قرآن که مهر نیست، تعلیم قرآن رو مهر قرار داد و این عمل حر. پس معلوم شد عمل حر میتواند مهریه واقع بشود. این یه حدیث، که حدیث یک باب دو بود. حدیث دوی باب هفت هم شاهد این کلام خواهد بود. خود قرآن اشکالی نداره، یعنی خود قرآن به معنی جلد چیز مجلد شده قرآن، نه اون قرآنی که در لوح محفوظ عند الله نوشته قرآن رو قرار میدن، یه جلد کلام الله من. نه اونم مالیت داره، مالیت داره. حدیث دوی این باب ان برید الاجری اجلی، حالا این اسناد اینا ممکن است خالی از اشکال نباشه، سهل ابن زیاد هست، بعضی دیگر ممکنه باشن، ولی بالاخره معید بحث ما هست، یا بگید احمد مشهور مطابقش جابر ضعف سند میشود، اونم میشه. ان برید الاجلی، برید خودش خوبه، ولی خب تو سند بعضی افرادن که محل بحث. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته، این دیگه داستان زمان پیغمبر نیست، سؤالی است که راوی آمده خدمت امام باقر، سؤال کرده و جواب شنیده. سألته عن رجل تزوج امرأتن، ازدواج کرد زنی را، الا ان یعلمها صورتن من کتاب الله، به این شرط که سوره ای از قرآن رو یادش بده. حالا جواب ببینید چیه، جواب فرق کرد. فقال ما احب ان یدخل یا یدخل حتی یعلمها السوره، من دوست ندارم این مرد با این زن عروسی کند مگر اینکه دو کار انجام بده، یکی سوره ای که بنا شده تعلیمش بده، بده یه چیزی دیگه هم بهش بده، حتی یعلمها السوره و یعطیها شیئا، یه چیزی هم بده. خب آیا از این روایت خلاف استفاده نمیشه؟ اینکه امام زم زمیمه میکنه میگه چیز دیگری همهش بده غیر از سوره، آیا معنیش این نیست که عمل حر کافی نیست؟ یا نه، ما احب کراهته، کراهت دلالت بر جوازه، معنیش این هست میشه تعلیم سوره هم مهریه باشه، اما ماهب و مکروه دو کار بکنه، یکی تعلیمش بده قبل از آنی که عروسی کنه، دوم هم یه چیز دیگری هدیه دیگری هم بهش بده، حالا هرچی میخواد باشه، مقداری قضا باشه، مقداری چیز دیگر باشه. پس این روایت هم اندت دقیقه شاهد بحث ما میتواند باش. سومم روایت سهل ساعدیه، روایت معروفیه، شبیه همین روایتی که قبلا از چیز خوندیم، از جناب محمد ابن مسلم خوندیم، حدیثیه که باب دو. این روایت سهل ساعدی هم در کتب ما نقل شده هم در کتب عامه، در کتب ما در مستدرک جلد 15 هم مستدرک، حدیث دوی باب دو، دوی باب دو روایت سهل ساعدی رو نقل کرده. بیهقی هم در سننش که از کتب معروف عامه است در حدیث، در جلد هفتم صفحه 242 اونم نقل کرده، سهل ساعدی میگه خدمت پیغمبر بودم و زنی آمد و زوجنی یا رسول الله، گفت و پیغمبر گفت کی میخواستگار است و مردی بلند شد و قرآن و تاخه. خب بنابراین روایات متعدد شد، از طرق عامه از طرق خاصه روایت داریم که عمل حر میتواند مهر واقع بشه. و بنابراین جای تردید و بحث نداره. هم مقتضای عمومات این است که میتواند بشود و هم روایات خاصه دلالت داره. منتها بعضی ها آمدن مثل ابو حنیفه گفتن عمل حر نمیتواند محل واقع بشه. چرا؟ چون مالیت نداره، مالیت نداره. اگر عبدی باشه منافع عبد مالیت داره، خانه منافعش هم مالیت داره، عبد خودش ماله، منافعش هم ماله، اما حر مال نیست که منافعش مال باشه. فعلا هازا منافع حر به عقیده ابو حنیفه و اتباعش نمیتواند مهر واقع بشود، لانه لیس مالن، به خلاف منافع عبد. عبد خودش ماله، منافع او هم ماله. بله بله، مال مولا هست، عبد مال مولاست، منافعش هم مال مولاست، میتوانی اینو مهریه قرار بدهد برای زنی. اما حر که خودش مالیت نداره، منافعش هم مالیت نداره. بله، شیخ طوسی علت و روایت گرفته. شیخ طوسی میگه این که ما میگیم نمیشه، چون اون روایت زراره بود ظاهرن که میگفت به این که این مخصوص موسی بوده که عالم بوده است، میماند و میتواند مهر ادا کنه، شماها که عالم نیستید نمیتونید. شیخ طوسی در خلاف صریحا مسئله که ذکر میکنه میگه علتش این است که این منحصر به موسی بوده، مطابق روایتی که ما داریم نهی کردن، گفتن غیر موسی نمیتواند این کارو بکنه. ولی ابو حنیفه میگه نمیتواند بکنن لا لنس و الاجماع. شیخ طوسی میگه لنس و الاجماع، این میگه نه اصلا مالیت نداره. و اما جواب شیخ طوسی دادیم، نسی که ذکر کرده بودن دیدیم نس اشکالات متعدد داشت، اجماع هم که قطعا در مسئله نیست، اجماع شهرت برخلافشه. و اما حرف ابو حنیفه را چه جواب بدیم؟ ما میگیم عمل حر اگر مال نباشه تمام استیجارها باید باطل باشه. اجاره نفس نباید باشه، هیچ کارگری نمیتواند در یه جای قراردادی ببنده، که خلاف سیره عقلاست. کسی بیاد قرارداد بمنده که این مال رو من فلانجا میبرم، بار بر بگه من میبرم، تی بکنه. یا بیان به قول امروزی ها کنترات کنن که ما این خانه رو میسازیم و تحویل میدیم. خب این عمل دیگه، عمل حره. پس همه قراردادها در باب اعمال باطل، همه کارگرها، کارمندها، کنترات‌ها، همه اینها که قرارداد روی فعل خود هست، همه اینها بگیم باطله. کسی قائل نیست. ما میگیم ماله. چرا؟ چون تعریف مال صادقه. تعریف مال یادتونه چیه؟ المال ما یبذل به ازای المال، هر چی مردم پول حاضر بشن براش بدن مال، هر چی مردم حاضر بشن پول براش بدن مال. آیا مردم برای عمل حر پول میدن؟ میدن دیگه. قسمت مهمی از قراردادها و پولهایی که داده می شود در باره اعمال حر است در سراسر دنیای عقلا و در جهان اسلام. چرا مالیات نداره؟ مالیات داره، منتها در واقع عمل میره تو ذمه. اینجا را دقت بفرمایید، همونطوری که در باب اعیان ذمه مالیات داره، بنده میام 100 من گندم در ذمم به شما میفروشم به فلان مبلغ، کلیه در ذمه میشه فروخ یا نه؟ معامله سلف درسته یا نه؟ معامله نسیه درسته یا نه؟ در معامله سلف جنس میره در ذمه کلیه، در معامله نسیه سمن میره در ذمه. کسی که نمیتونه منکر معامله سلف یا نسیه بشه، نه کلیه در ذمه است. همونطوری که کلیه در ذمه در باب اعیان مالیت داره و روش حساب باز میکنن، عمل هم بره تو ذمه. ذمه بنده مشهور است که برای شما یک سال این باغ آبیاری میکنم، پولش هم از حالا به من بده. ذمه مشهور، عمل در ذمه، اعیان در ذمه. بنده مالک گندم نیستم، یه مثقال گندم هم ندارم، اما 1000 خروار گندم در ذمه به شما میفروشم. 1000 خروار، یه مثقال هم ندارم، کلیه در ذمه است. عقلا ذمه رو مالیت برش قائلن و روش معامله میکنن. این هم همینطوره، مال میرود در ذمه، عمل هم میره در ذمه. من در ذمم، عملی را برای شما متحد میشوم که انجام بدم. چه اشکالی داره؟ عیبی داره؟ نداره. اجاره شما چطور درست میکنی؟ فعلا هازا وسوسه ای که ابو حنیفه در این مسئله داره که میگه عمل حر مالیت نداره، اشتباه محضه، برخلاف فتوای خودش در باب اجاره است که در اونجا اجاره حر رو اجازه میدهد، ظاهرا همه اجازه میدهد، سیره عقلا وارد شده، اجماع برش هست. نتیجه این است ما هیچ مشکلی از ناحیه عمل خود نداری. نتیجه بگیرن، پس اجناس مهر حد و مرز معینی ندارد، هر چیزی که مالیت داره میشه مهر قرار بدن. از نظر قلت هم حد و مرزی نداره، هر مقدار باشه میشود، منتها مال باشه. یه لیوان آب تو شهرهایی که آب هست این مالیت نداره، ملک هست مال نی. یه حبه گندم ملک هست مال نیست. باید یه چیزی باشه که مالیت داشته باشه، یعنی حاضر بشن مردم یه مبلغی در مقابلش بدن، کم یا زیاد. تا اینجا روشن. اما میاییم در بحث کثرت، آیا حد اکثر محدوده یا محدود نیست؟ در اینجا مشهور و معروف این است که حد اکثرم نامحدود. اسلام تشویق کرده است به قلت مهر، اما حرام نکرده کثرت رو. شاهد بر این که حرام نیست کثرت چیه؟ اطلاقات، آیات خوندیم، روایات هم خوندیم، می فرمود ما ترازا علیه ناس کسرتن و قلتن، هر چه مردم رضایت بدن، میخواد زیاد باشه میخواد کم باشه، تسریع شده بود تو روایات و اجازه داده بودن هر مقدار باشه. آیات قرآن هم اطلاق داره، یه آیه هست تسریع هم میگن داره. میدونید کدام آیه هست که میگه تسریع داره؟ آیه 20 سوره نساء، و ان آتیتموهن قنطارا فلا تمنعوهن شیئا. لطف کنید آیه را از رو بخونیم، اشتباهی درش نباشه. سوره نساء آیه 20، اینم سوره نساء و آیه 20. بله، آیه 19 آیه 20 نوشتن در کتاب ها. بله این آیه. آیه 20، و این عرب تو مستبدال زوجن، صفحه 81 قرآن های معروف، و این عرب تو مستبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر خواستید زوجتونو تبدیل کنید به زوجه دیگر و به یکی از اینها قنطاری دادید، این که می فرماید و آتیتم احداهن قنطارن یعنی بخشیدید یا مهرشه، ظاهرش مهریشه، مهریش قنطار بوده باشد هیچی ازش نگیری. در باره قنطار خیلی بحث بین مفسرین، حالا ببینید خواستید منم یادداشت میکنم براتون میگم. قنطار بعضی گفتن مال کثیره، بعضی ها گفتن به اندازه ای که پوست یک سنگاو یا فلان پر بشه، بعضی 10,000 تا گویا گفتن، بعضی ها بیشتر گفتن. قدر مسلمش این از قنطار مال کثیره، مال کثیره. حدیث معروفی هم داره که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده که عمر زمانی گفت که ما ارا هذه المقالات فی المهور، چه خبره اینقدر مهرها رو زیاد میکنین، من جلوش میگیرم. حدیث تقریبا مضمونش اینه، زنی برخواست و گفت عمر چه رقم میتوانی جلو مهرهای سنگین رو بگیری، در حالی که خداوند میفرماید و این آتیتو اهداهن نه قنطارن فلا تأخذو منه شیعا. قرآن میگه. عمر هم یه آدم صریح اللهجه بود، دید اشتباه کرده، اون جمله معروف کلکم افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال، معلوم شد همه شما از عمر با سواد ترید حتی این زنها. میگن معلوم نیست اصلش جایز بوده، خب اگر اصلش جایز نبوده که باید پس بگیرن، اگر جایز نباشه یعنی ملک نشده، یعنی شوهر میتونه پس بگیره، این معلومه شه ملک شده، ملک شده دلیل بر جوازه. فعلاحظا آیه 20 سوره نساء هم دلیل بر این معنا می شود. خب حالا میرسم، اگر اجازه بدین من مسائل مستحدثه اینو در ذیل میگم، مهریه های زیاد امروز کدامش صحیحه کدامش صحیح نیست، کدامش مطالبه میشه یخ شوهر فرن گرفت، کدامش مطالب نیست ولو قید کنن مطالبه بازم مطالب نیست، اندل قدرت ولست، اینا آخر کار من میگم قاطی نکنیم با این بحث ها. خب پس روایات صراحت داشت، آیه هم صراحت داره، میگه جایزه. در این حال یکی از بزرگان شیعه مرحوم سید مرتضی که خدمات زیادی به عالم تشیع کرده، مردی بوده که حرفهایش امروز هم نوه در مسائل کلامی و دفاع میکنه در مقابل شبهات دشمن، مثل این که امروز داره حرف میزنه، خیلی مسلط بوده، خدایش رحمت کنه، فقیه بوده، اصولی بوده، متکلم بوده، محدث بوده، ایشون مخالفت کرده، گفته زیادتر از مهر المهر نمیشه، ببخشید زیادتر از مهر سنه نمیشه، اگرم کسی زیادتر از مهر سنه بکنه باید برگرده به مهر سنه. و عجب این که ادعای اجماع هم میکنه، هیچ موافق نداره، ادعای اجماع هم میکنه. من یه اسکافی گفتن ولی قبول نکردن، اجازه بدید من خوده کلام سید مرتضی رو از کتاب انتصار منتها به توسط شهید ثانی در مساله، یعنی ما از کلام شهید ثانی در مسالک نقل میکنیم، کلام سید مرتضی در کتاب انتصار مسالک جلد هشتم صفحه 166. خلاصه کلام سید اینه: انه لا یجوز تجاوز مهر سنه، جایز نیست از مهر سنه برم بالاتر، و هو 500 درهم، 500 درهم قدرها 50 دینارا، 500 درهمی که هر 10 درهم یه دینار میشه 50 دینار. در قدیم نسبت درهم و دینار 1:10 بوده، اما الان خیلی تفاوت پیدا کرده، نسبت درهم و دینار نیم مثقال نقره، توجه دارید 400 تومانیه، 10 برابرش میشه 4000 تومان. آیا یه دینار طلا 4000 تومان میدم؟ چندین برابر شده، شاید 50 برابر بشه. به هر حال اون وقت نسبت اینطور بوده، قدرها 50 دینار. فمن زاد علیه، بیشتر از مهر سنه باشه، رد علیه، برش میگردونی، میگیم باید 500 درهم باشه که 200,000 تومان به پول امروز میشود، 200,000 تومان. و نسب هذا القول و نسب هذا القول الى ظاهر ابن الجنید، کلام مسالک ها این قول رو به ظاهر ابن جنید هم نسبت دادن. ولیس کذلک، ابن جنید قائل نیست به این که حد اکثر داره. و احتج السید علی مذهبه، سید مرتضی بر مذهب خودش احتجاج کرده به اجماع طائفه، به اینکه همه اجماع دارن بر عدم جواز بر محض سنه، و احتج السید علی مذهبه به اجماع طائفه. شهید ثانی میگه واه عجیب، این ادعای اجماع عجیب، لانه لا یعلم له موافق. سید مرتضی یه موافق نداره، فضلا ان یکون مما یدعا فیه الاجماع، تا چه رسد به این که ادعای اجماع کنن. بعد شهید ثانی نکته ای هم داره شبیه نکته ای که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در باب اجماع منقول داشت. یادتون هست کلام شیخ انصاری در اجماع منقول، وقتی وارد می شود شیخ انصاری در اجماع منقول میگه اجماع منقول خیلی در هم بر همه، بعضی جاها ادعای اجماع کردن در حالی که هیچ موافقی نی. بعد میاد توجیه میکنه اجماع بر قاعده است، اجماع بر چیه. مرحوم شهید ثانی هم اینجا میگه و کم لهم نظیر، سید مرتضی جاهای دیگه متاسفانه ادعای اجماع کرده در حالی که موافق نداره. انشاءالله من فردا میگم چرا سید مرتضی ادعای اجماع کرده. غیر از این دلیل سید یه دلیل دیگر هم دارد که بماند انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و